گفت که مذاکرات ابتدایی در این باره با کشور افغانستان انجام شده. نماینده ویژه وزیر راه شهرسازی ایران در امور افغانستان افزود انجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی و همچنین شرکت‌های بزرگ ایرانی طی هماهنگی دولت ایران با دولت و راهن افغانستان در این حوزه قرارداد منعقد می‌کنند. خب روز گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم که این هفته در افغانستان به عنوان هفته دولتداری باز نامگذاری شده و گفتگوی تحلیلی هم در این زمینه داشتیم. محمد ابراهیم تمیل معاون پالیسی تفتیش و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری افغانستان پیشتر گفت که افغانستان در سال 1395 عضویت مشارکت دولتداری باز بین المللی را به دست آورده، برنامه عمل یک مشارکت دولتداری باز را تکمیل کرده و اکنون در حال تکمیل برنامه عمل دو هست. او گفت که افغانستان با تعهدات خودش در مشارکت دولتداری باز عمل کرده و دستاوردهایی در زمینه‌های مختلف از جمله شفافیت و مبارزه با فساد اداری دارد. آقای تمیل همچنین گفت که اداره دولتداری باز یک اداره هماهنگ کننده همکاری‌های دولت و مردم در عرصه خدمات هست که دسترسی به اطلاعات و مبارزه با فساد از جمله آن هست.
سکرتریت دولتداری باز یک ارگان یا اداره اجرایوی نیست. این را متوجه باشین که ما تنها و تنها هماهنگ کننده همکاری مشارکت عامه یعنی مردم با دولت در عملی کردن پالیسی های عامه و از خدمات می باشیم. در مسائلی که می خواهیم برای فعلا سرش تمرکز کنیم، خود می تدوین و تصویب قانون دسترسی به اطلاعات که یکی از بهترین قوانین در کشور ما، نه تنها در کشور ما بلکه در منطقه و جهان شمرده میشه، و ایجاد کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات که این کمیسیون وظیفه داره تا جهت دسترسی هرچی بهتر شهروندان به اطلاعات. اینجا ببینین خود دسترسی به اطلاعات مسئله بسیار ساده به نظر میرسه، اما اطلاعات باید قابل تحلیل و یک اساس برای بررسی باشه، نه اطلاعی که این سفید و سیاه و سیاست، نه، اطلاعات جامع، اطلاعات همگانی، اطلاعاتی که خود اداره یا مسئول اداره همه معلومات به دسترس شهروندان قرار بده. البته در مسائل فساد اداری که خوشبختانه کمیسیون فساد اداری ایجاد شده و دولتداری باز یک رول عمده و اساسی که اجرا میکنه که ما برای فعلا در فعلا که قرار داریم، از قرارداد بسته به قرارداد باز رفتیم، از عدالت بسته به عدالت باز رفتیم، از ارگانای محلی بسته به ارگانای محلی باز، و همچنان از بودیجه بسته و بودیجه باز رفتیم. در هر این مسئله ما ساعت ها معلومات میشه که شما به دست بیارین، چون مشکل است در یک وقت تعیین شده همه مسائل برتان، یعنی دستاوردهایی است که سکرتریت دولتداری باز با همکاری و هماهنگی جامعه مدنی این مسائل پیش بردیم و دستاوردهای بسیار خوبی هم در این عرصه ها داشتیم که شما میتونید را در صفحات دولتداری باز و همچنان ادارات مربوطه که تعهد دارن این مسائل تعقیب کنین، و اگر معلومات بیشتر اطلاعات بیشتر ضرورت بود سکرتاریت در خدمت شماست.
آقای تمیل همچنان به موضوع گزارشدهی و حسابدهی ادارات دولتی به مردم و رسانه‌های اشاره کرد و آن را بخشی از برنامه دولتداری باز دانست.
حسابدهی یک مسئله بسیار مهم است. این مرکزی که فعلا در اینجا ما شما قرار داریم و فعلا محترم مینپال صاحب در راستش است، پروسه حسابدهی ارگان های دولتی بر مردم و کشور نه تنها در مرکز بلکه در محل و در ولایت هم آغاز شده که حسابدهی ریشه در محاسبه و حسابگیری دارد، که به این معنا نیست که برای ما بگویه که ما این کار را کردیم. نه تنها ما باید به حرف بگوییم بلکه چرا این کار را کردیم، چطور این کار را انجام دادیم و عواقبش چی است، یعنی چی تأثیرات مثبت بالای زندگی عادی مردم یک شهروند کشور دارد. که دریجه رعایت اصل حسابدهی ایجاب میکنه که مسئولین امور خصوصا در سه جنبه در اجرات مالی کار شوای انجام امور و نتایج به دست آمده که او هم قابل تحلیل و بررسی باشه برای مردم معلومات خود ارائه کنه و سکرتریت دولتداری باز متحد به این است که هر چی زیادتر خوبتر و بهتر دروازه های دولت و حکومت بر روی کشور بر روی ملت بر روی مردم باز گردد و ما همه ما یعنی مقصد ما اداره دولتی جوابدهی اعمال خود در مقابل مردم و کشور خود باشیم.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری همراهی بفرمایید. طالبان حضور نیروهای خارجی و ویژه نیروهای آمریکایی را دلیل جنگ و ناامنی در منطقه توصیف کرد. طالبان به دنبال انتشار شایعاتی درباره ایجاد پایگاه از سوی آمریکا در پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که حضور عساکر بیگانه در منطقه دلیل اصلی جنگ و ناامنی هاست. طالبان افزودند که نیروهای بیگانه در منطقه دلیل اصلی ناامنی ها و جنگ ها بوده و این فاجعه بزرگی است که همه در 20 سال گذشته شاهد آن بودند. در این بیانیه آمده است که از کشورهای همسایه می خواهیم به کسی اجازه و فرصت چنین اقدامی را ندهند. اگر چنین گامی برداشته می شود، این اشتباه و بدنامی بزرگ تاریخی خواهد بود که طعنه آن در تاریخ ثبت می شود. فرماندهان اردوی پاکستان در نشستی اوضاع افغانستان و درگیری‌های اخیر در مرز مشترک دو کشور را بررسی کردند. روابط عمومی اردوی پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که 241مین جلسه فرماندهان ارشد پاکستان با ریاست جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده اردو در مقر فرماندهی شهر راولپندی برگزار شد. در نشست بر افزایش تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک دو کشور و تکمیل هرچه زودتر حصارکشی مرز مشترک پاکستان و افغانستان با هدف جلوگیری از افزایش تردد تروریست‌ها تأکید شد. فرماندهان اردوی پاکستان همچنین هم حملات اخیر تروریست‌ها از خاک افغانستان به مناطق مرزی پاکستان را محکوم و اعلام کردند که دولت افغانستان باید جلوی استفاده تروریست‌ها از خاک این کشور علیه پاکستان را بگیرند. یک شنبه گذشته در پی حمله تروریست‌های مستقر در خاک افغانستان به پست مرزی پاکستان یک نظامی پاکستانی کشته شده بود. به مناسبت اولین سالگرد آغاز به کار 11مین دوره مجلس شورای اسلامی ایران، ارتباط تصویری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا پنجشنبه برگزار می شود. با گزارش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای فردا پنجشنبه و در اولین سالگرد آغاز بکار 11 دوره مجلس شورای اسلامی از طریق ارتباط تصویری با صحنه مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مردم سخن خواهند گفت. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گزارشی از عملکرد یک ساله مجلس 11 شورای اسلامی را ارائه خواهد کرد. این دیدار که به صورت معمول در روزهای ابتدایی خرداد ماه سالهای گذشته به مناسبت آغاز بکار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد 1359 شمسی در حضور رهبر انقلاب انجام می شد، امسال نیز همچون سالهای گذشته به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از طریق ارتباط تصویری برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که برگزاری انتخابات شکوهمند ضامن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. حسن روحانی امروز چهارشنبه و در نشست هیئت دولت با اشاره به برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری ایران گفت که انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری در ایران ضامن مشروعیت نظام محسوب بشود و مشارکت حد اکثری هدف اصلی در انتخابات پیش رو به شمار می رود. روحانی در ادامه با اشاره به تلاش دولت ایران برای بی اثر کردن تحریم ها افزود که پیشرفت مذاکرات ویانا قابل ملاحظه است و در مسائل اساسی و مهم به توافق رسیدیم. البته مواردی هم هست که در حال بحث است که ما آنها را قابل حل می دانیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که امریکایی ها باید اول به تعهداتشان عمل کنند و بعد ما وارد پیگیری تعهداتمان شویم گفت که مذاکرات بر سر اجرا و چگونگی بازگشت امریکا به برجام است. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 18 ژوئن 2021 مصادف با 28 خرداد 1400 شمسی برگزار می شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر حق حاکمیت ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه و در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز تأکید کرد که این حق حاکمیت ایران است که برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد. گروسی در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت‌های غنی‌سازی 60% ایران افزود که با توجه به آنکه طی 2 سال گذشته برنامه هسته‌ای ایران پیشرفته‌تر شده، اوضاع فعلی بسیار نگران کننده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کردند که تمامی گام‌هایی که ایران پس از بدعهدی طرف‌های اروپایی برجام در پیش گرفته، در صورت اجرای کامل تعهدات برجامی توسط طرف‌های این توافق هسته‌ای قابل بازگشت هستند. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که تمامی طرف‌های مذاکره کننده مایلند مسائل مهم باقی مانده در مذاکرات ایران و 4+1 در اسرع وقت به نتیجه برسد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در ویانا روز گذشته پس از دور پنجم نشست کمیسیون مشترک برجام افزود که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده اما هنوز برخی مسائل مهم حل نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در این حال تاکید کرد که تا وقتی که منافع ایران تامین نشود مذاکره ادامه پیدا می کند. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4+1 شامل جرمنی، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا عصر دیروز سه‌شنبه در ویانا برگزار شد. با گذشت 5 روز از پایان جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان نوار غزه، همچنان سلسله حملات و یورش‌های صهیونیست‌ها علیه مسجد الاقصی و قدس اشغالی به شدت ادامه دارد. باشگاه اسیران فلسطینی امروز چهارشنبه اعلام کردند که در کنار سلسله حملات رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینیان و مسجد الاقصا در روزهای اخیر، بیش از 1500 فلسطینی نیز توسط نظامیان اشغالگر توقیف شدند که به تشدید اوضاع در سرزمین‌های اشغالی منجر شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی از صبح دیروز دور تا دور مسجد الاقصا را محاصره کرده و مانع ورود فلسطینیان به این مکان مقدس شدند. مسجدی که صرفاً به مسلمانان اختصاص دارد و طبق قوانین بین‌المللی نیز صهیونیست‌ها حق ورود به آن را ندارند. شیخ عبدالعظیم سلهب رئیس شورای اوقاف اسلامی قدس گفت که تمامی مساحت مسجد الاقصا، محوطه و نمازخانه و حیاطها و اطراف دیوارها تماماً یک مسجد اسلامی است و هیچ ارتباطی با یهودیان ندارد و اگر اسرائیل می‌خواهد جنگ بین ادیان راه بیندازد، این جنگ هیچ چیزی را باقی نخواهد گذاشت و اسرائیل مسئول نتایج اقدامات خود است. مقامات رژیم صهیونیستی بامداد روز جمعه 21 می و پس از 12 روز یورش همه‌جانبه به نوار غزه به دلیل ناکامی در اهدافشان و همچنین ناتوانی در مقابله با جنگ راکتی مقاومت، آتش بس با مقاومت فلسطین را پذیرفتند. گروه های مقاومت فلسطین از طریق میانجی مصری به تل آویو هشدار دادند مهلت تثبیت آتش بس در حال اتمام است و اگر این رژیم به تعهداتش عمل نکند، درگیری ها از سر گرفته می شود. و منابع رسانه‌ای از حضور چشمگیر مردم سوریه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر دادند. میزان مشارکت مردم دمشق در انتخابات ریاست جمهوری سوریه که امروز چهارشنبه در حال برگزاری است، افزایش چشمگیری یافته است. تعداد صندوق‌های رأی در ولایت الحسکه سوریه به علت بالا بودن تعداد رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافت. خبرگزاری یورونیوز در صفحه تلگرام خود تصاویری از عزیمت گسترده مردم مناطق نوبل الزهرا برای حضور در پای صندوق‌های اخضرای و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه منتشر کرد. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند پشت و پناه شما.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. مطابق هر روز پس از خبرهای ساعت 4 برنامه در وادی نور تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی، هر روز نام تو را بر زبان جاری می سازیم و یاد تو را در قلب های من می پرورانیم. ما را از رحمت و لطف خود بهره‌مند ساز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله، بسم الله، بسم الله.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روز و روزگارتان خوش و پر از برکت. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمتتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794717144 در افغانستان و 2098934817 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور حرکات تجویدی با جان شنیدن داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن را خوب بفهمید که بهار دل هاست. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، یکی از مهمترین شعارهای مسلمانان که در ابتدا و انتهای اذان اقامه و نماز آمده تکبیر است. الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر است. البته این عبارت در قرآن کریم نیامده، ولی کلمه اکبر یعنی بزرگتر 23 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 217 سوره بقره این کلمه دو بار آمده.
و اخراج اهله منه اکبر عند الله والفتنة اکبر من القتل.
مخالف کلمه اکبر اصغر است، یعنی کوچکتر، که تنها دو بار در قرآن تکرار شده. در آیات 61 سوره یونس علیه السلام و 3 سبع می خوانیم
ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين.
کوچکترین از این و بزرگترین از این هر چه باشد در کتاب آشکار ثبت است. عزیزان، در آیه 45 سوره عنکبوت می خوانیم
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
نماز انسان را از فحشا و زشتی باز می‌دارد و ذکر خدا بزرگتر است. این عبارت دو معنا می‌تواند داشته باشد. یکی این که ذکر و یاد خدا فراتر از نماز است و در همه حال باید خدا را یاد کرد و طبق دستورات او عمل کرد. دیگر این که ما که نماز می خوانیم و خدا را یاد می کنیم، در برابر آن خداوند نیز ما را یاد می کند و یاد خدا بسیار برتر و بزرگتر از یاد ما بندگان ضعیف و ناتوان است. همان گونه که خود فرموده
فاذکرونی اذکرکم،
شما مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الاجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، در مکتب اسلام قرآن به عنوان بهترین و مطمئنترین راه انس با حضرت حق تعریف شده. انس با امامان معصوم علیهم السلام و پیروی از سیره آنان به عنوان قرآن ناطق نیز در طول انس با حضرت حق تبیین میشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند و امام صادق علیه السلام عرض کردند، شخصی معتقد است که دعا و قرآن وقتی اثرگذار است که با صدای بلند خوانده شود. امام در پاسخ فرمودند ایرادی ندارد، زیرا علی ابن الحسین علیه السلام هم که بهترین صدا را در تلاوت قرآن داشت با صدای بلند می‌خواند، به طوری که تمام اهل خانه می‌شنیدند. همچنین امام باقر علیه السلام صدایش از همه مردم در تلاوت قرآن رساتر بود و شبها که بر می‌خواست و قرآن می‌خواند با صدای بلند می‌خواند، به گونه‌ای که رهگذران و ویژه سقاها می‌ایستادند و گوش می‌دادند.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد، هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم،
ما خودمونم خیلی محتاجیم.
سروران گرامی هجمن، در این لحظه به اتفاق شما عزیزان با نکات تجویدی آیات اول تا پنجم سوره انفطار که استاد موسوی بلد آموزش میدهند آشنا میشویم.
نکات تجویدی:
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز علاقمند سلام عرض میکنم. انشاءالله در این برنامه از اولین آیه سوره انفطار تا آیه پنجم نکات تجویدیش رو به خدمت شما تذکر میدم. دقت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول سورة هست. خواندن بسم الله در اول سوره ها واجب هست، تجویدش هم باید رعایت بشه چون جزء خود سوره از آسمان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این مدای آرزو رو هم دقت بکنید.
اذا السماء فطرت،
ببینید فطرت،
اذا السماء
میشه مد متصل، حالا همزه سماعو خورده به انفطارت، همزه بس خونده نمیشه.
اید السماء انف انف،
حتی که شما او رو گفتید، زمه او رو که گفتید، دیگه لبتون رو واسه نون باز بکنید، تو همون اخفاء نون او ادامه نداشته باشه، لب تو زمه نمونه.
اید السماء انف،
حالا این هم اخفاء در نزد فا بود، همشأن خود ف نازک بود. ف
طارت
طارا، دو تا حرف مفخم طارا، ت دو نقطه هم که خب نازک و در حالت سکون قلقله نداره. فقط
اید السماء فطارت و اید الكواكب انتثرت،
نون ساکن به تا رسیده اخفا میشه، بعدش هم که سای سه نقطه است به اصطلاح خودمون و نوک زبونی نازکه.
و اذا البحار فجرت، و اذا البحار بحار
تفخیم رای زمه،
فجرت
جیم مشدد در کسره،
فجرت
رای مفتوح درش میشه.
وإذا القبور بعثرت،
وإذا القبور بعثرت، حرف ب عین سا اینا همشون ترقیق میشن، فقط را درشته.
بعثرت بع،
بازم نگیم بع، بعثرت یعنی زمتون رو تو عین ساکن ادامه ندید، وقتی که ب تمام شد تو عین ساکن لباتون از زمه بیارید بیرون.
بعثرت علیمت نفسون،
تا در نزد نون حقش باید ادا بشه، صدای نازکش باید بیاد، فقط به گوش برسه، بعدش هم نونتون رو بگید.
علیمت نفسون، علیمت نفسون، نفس ما
ادغام تنوین در میم ما با غنه،
نفس ما قدمت، قدمت، قاف درشته، دال دیگه نازکه، قدمت و حرف تا در نزد واو ببینید ت خوب ادا میشه، واو هم خوب ادا بشه، قدمت و اخارت، حرف خا هم که مشدد درشته و اخارت و را هم درشته. تشکر از دقت شما عزیزان و السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینجا استودیوی رادیو دری است و شما صدای ما را از طریق برنامه در وادی نور میشنوین. ممنونیم از همراهیتان.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
آن دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات اول تا 18 سوره بلد با صدای استاد عبدالعاطی ناصف.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، نقرا وربک الاکرم
با جان شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أقد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات اول تا 18 سوره بلد بود با صدای استاد عبدالعاطی ناصف که تقدیم شما عزیزان شد. اما دوستان، پیامکی به دست ما رسیده از دوست عزیزی به نام خانم زهرا حسینی از مزار شریف که برای ما یک شعر نوشتند. همنشینی گر کنی با این کتاب، میشوی آسوده از رنج و عذاب، جان تو آینه حق میشود، پرتوی از نور مطلق میشود. تشکر میکنیم زهرا جان از پیامک شما و از این شعر زیبایی که برای ما فرستادین.
حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
از همه همه شما عزیزانی که همچنان شنونده یه برنامه در وادی نور هستین سپاسگزاریم، اما در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم صادقی تا با شأن نزول آیه 68 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات.
عبدالله ابن مسعود از یاران نزدیک و با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که برای دانش‌اندوزی و بهره‌گیری از محضر رسول خدا هر فرصتی را غنیمت می شمرد و در گردآوری احادیث و حفظ قرآن بسیار کوشا بود. او قرآن را با صوت زیبا تلاوت می کرد و به دیگران می آموخت. وجودش چنان با قرآن آمیخته شده بود که هر بار قرآن می‌خواند در تلاوت آن محو می‌شد. هرگاه به آیات عذاب می‌رسید بر خود می‌لرزید و غم و اندوه او را فرا می‌گرفت و تا مدتی به فکر فرو می‌رفت. عبدالله همواره به حضور پیامبر رحمت می‌رسید و دوست داشت روح و روان خود را در زلال سخنان او پاکیزه سازد. هر بار پیامبر از گناه و معصیت سخن می گفت، عبدالله به گوشه می خزید و ساعتها به عقوبت سختی می اندیشید که در انتظار گناهکاران بود. اندکی بعد از جابر می خواست و در شهر می گشت تا معصیتکاران را بیابد و با نصیحت آنان را از زشتی ها باز دارد. یکی از روزها هنگامی که از مسجد بیرون آمد به سخنان تازه پیامبر می اندیشید و از مقایسه گناهان با یکدیگر می خواست دریابد که بزرگترین گناه کدام است. عبدالله روز بعد به مسجد آمد و از پیامبر پرسید، یا رسول الله، از همه گناهان بزرگتر چه گناهی است؟ مرا راهنمایی کنید. پیامبر فرمود، شرک به خدا. ابن مسعود دوباره پرسید، پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود، کشتن فرزند از بیم فقر و تهیدستی. ابن مسعود باز ادامه داد، پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود، خیانت و زنا. در این هنگام آیه 68 سوره مبارکی فرقان نازل شد و نشانه های مؤمن را برشمرد.
والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی‌خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید.
مندان زبانشناسان و ادیبان عرب اعتقاد دارند قرآن با اینکه شعر نیست ولی نثری آهنگین هست که در بطن خود حاوی وزن و آهنگ ویژه است و هیچ نثری در زبان عربی چنین خصوصیتی ندارد. و همین جهت وقتی این نثر زیبا با آوازی خوش و دلنشین خوانده میشه، تأثیر معنوی عجیبی در مخاطب به جای میگذاره و فراوان دیده شده که قرائت زیبا موجب گرایش افراد به دین اسلام شده. استاد شهید مرتضی مطهری عمق تأثیر صوت زیبای قرآن را چنین بیان می کنند: من خودم واقعا از شنیدن قرآن لذت میبرم، واقعا زیبایی قرآن را حس میکنم، به ویژه وقتی که با آهنگ لطیف و زیبایی خوانده شود.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه هم آماده پخش هست با گویندگی همکار خوبمان آقای شجاعی. تقدیم حضورتان.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 58 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ.
و چه بسیار از شهرها و آبادیهایی را که بر اثر فراوانی نعمت مست و مغرور شده بودند هلاک کردیم، این خانه های آنهاست که ویران شده و بعد از آنان جز اندکی کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم.
در ادامه آیات قبل این آیه خطاب به مشرکان مکه می فرماید: شما به خاطر حفظ ثروت و رفاه خود حاضر به پذیرش ایمان نشدید. آیا فراموش کرده اید که برخی از اقوام پیشین که بر اثر فزونی ثروت و رفاه زدگی دچار مستی و سرکشی شدند و هلاکت رسیدند؟ بر فرض که شما هم به آن رفاه برسید، چه تضمینی هست که گرفتار آن کیفر و عقوبت نشوید؟ سرزمین عاد و ثمود در مسیر کاروانهای تجاری اعراب از مکه به شام قرار داشت و آنها خانه‌های مخروبه آن اقوام را به چشم خود می‌دیدند
ولی عبرت نمی گرفتن. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، گاه رفاه و ثروت مایه سعادت انسان نیست، چه بسا اینها مایه غرور، طغیان و هلاکت انسان شود. دو، بقایای تمدنهای گذشته برای بشر پندآموز است، لذا حفظ آثار باستانی اقوام پیشین برای عبرت آموزی نسلهای آینده لازم و ضروری است. و نکته سوم این که دنیا فانی و زود گذر است. فقط ظاهر زندگی امروز مرفهان را نبینیم، بدانیم آنها نیز اموالشان را رها کرده و خواهند رفت. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقدربی شکران. شکران یا ربی
شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان همراه، گرچه هیچ زمانی برای آموختن و یادگیری دیر نیست، ولی تجربه نشان داده که بهترین زمان یادگیری کودکی و خردسالی است، زیرا ذهن آمادگی بسیاری برای فراگیری معلومات دارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در این باره می‌فرمایند: آموختن در کودکی چون نقشی است که بر سنگ حک شده است، و آن که در بزرگسالی می آموزد چون کسی است که بر آب می نویسد. و همی خاطر انس با قرآن کریم اگر از خردسالی آغاز شود و با ایجاد شرایط مناسب و تربیت صحیح کودکان به ارتباط با این کتاب آسمانی مشتاق شوند، بنیان محکمی را در انس آنان با قرآن پدید آوردیم. با تأمل در تاریخ هم در میابیم که بسیاری از نخبگان در کودکی به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کردند.
تشرك بالله إنه ظلم عظيم،
إنه ظلم عظيم.
كن مصليا وأمر بالمعروف.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني
كن في الدنيا صبور، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، فإنه من عزم الأمور.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني
دوستان. دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش کارشناسی برنامه باشین. که استفاده میکنیم از محضر استاد آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.